نیست. برای مردم آسان نیست. آیله های کلان داریم و مردم از 3 تا 5 کودک دارند.
اگر مسئولین بهونه بالاروی نرخ محصولات را به مالهای وارداتی از کشورهای صادرکننده ربط میدادند، ژورنالیستان گفتند پس چرا محصولاتی که در داخل کشور استحصال می شود همین گونه را به بالاروی دارد؟ سید علی ظریف‌زاده یک مسئولی خدمات زیر انحصاری سبب آن را به هوای نامساعد و کمبارش و حاصل اندک ربط داد.
در موافق معلومات اموری فقط در همین 6 ماه میگذشته استحصال پیاز در مو کم بود، کم شده بود. از این سبب وقتی در بازار مالی کمچین باشه نرخش البته بالا میرود.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه بین المللی مالی در برابر تکانهای بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کند و پایبندی را از مالهای وارداتی کمتر نماید. سید احسانی جلالیان ژورنالیست توجیه که مسائل اجتماعی را پیگیری میکند میگوید
مشکل من فکر میکنم به خودی انمون سوداگر را وابستگی دارد که اونا چی قدری که میخوان نرخ نوا را بالا میکنن، چی قدری که چی کاری که میخوان کرده ایستادن و شاید نظارت جدی در همین سمت.
ولی نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان گفتند در نیم سال 2022 ده ها تاجر به گناهی به گفته شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومان جریمه بستند، ولی پنهان نمیدارند که با وجود این دست کوتاه‌تری دارند و در همه حالت نمیتوانند به بی سر و سامانی در نرخ بازارها تاثیر رسانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنا به گزارش‌ها رئیس جمهوری شریلانکا روز 13 ایول با یک هواپیمای نظامی از کشورش به مالدیو گریخته است. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می‌دهم. در پی اعتراض‌های گسترده بنابر بحران اقتصادی، تورم، نبودن برق و سوزشواری و شکستگی بانک مرکزی و حمله ده‌ها هزار اعتراضگر به استقامتگاه رئیس جمهوری در پایتخت شریلانکا، پرزیدنت گوتابایا راجاپاکسا از روز شنبه باز پنهان شده بود. گوتابایا راجاپاکسا هفته گذشته وعده داده بود که روز چهارشنبه یعنی 13 ایول استعفا می‌دهد و راه را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت باز می‌کند. راجاپاکسا به عنوان رئیس جمهور از مسئولیت سیاسی برخوردار است و گمان می‌رود او پیش از کنارگیری می‌خواست که از کشور بیرون رود تا از بازداشت احتمالیش پس از استعفا پیشگیری کند. با گفته منبع‌ها در اداره مهاجرت و گمرک شریلانکا، گوتابایا راجاپاکسا همراه همسر و دو محافظش در بین 4 مسافر هواپیمای نظامی آنتونوف 32 بودند که از فرودگاه بین‌المللی آن کشور به طرف مالدیو برخاست. یکی از مقامات مهاجرت شریلانکا در این باره گفته است گذرنامه‌های آنها مهر زده شده بود و آنها سوار پرواز ویژه نیروهای هوایی شدند. طبق گزارش ها خروج رئیس جمهوری 73 ساله شریلانکا بنابر مخالفت افراد اداره مهاجرت و گمرک در فرودگاه آن کشور چندین ساعت به تاخیر افتاد. گوتابایا راجاپاکسا میخواست که با یک پرواز تجارتی به دبی رود، اما کارمندان فرودگاه از ارائه خدمات VIP خودداری کردند و اصرار داشتند که همه مسافران باید از دروازه های عمومی به سمت پروازهای خود حرکت کنند. یک مقام امنیتی شریلانکا گفته است رئیس جمهوری آن کشور و همراهانش بنابر ترس و واکنش های مردم نمیخواستند که از دروازه های عمومی گذرند و سوار هواپیما شوند و به همین سبب 4 پرواز روز دوشنبه به امارات متحده عربی را از دست دادند. برادر رئیس جمهوری شریلانکا که وزیر مالیه بود و در ماه اپریل از مقامش استعفا داده بود نیز از کشور بیرون شده است. رئیس جمهوری شریلانکا گوتابایا راجاپاکسا به سوء استفاده از مقام و فساد متهم است. برادر کلانش هم که تا 2 ماه پیش نخست وزیر بود پس از آغاز اعتراض ها استعفا داد. اعتراض ها در شریلانکا از آغاز بهار امسال سر شد. این اعتراض ها در حال روزهای اخیر گسترش یافتند که نتیجه ورشکستگی کامل اقتصادی و مالی در این کشور آشکار شد. در پی ورشکستگی شریلانکا حکومت این کشور اول بهار امسال اعلام کرد که توان پرداخت قرض های خارجی اش را از دست داده است. شریلانکا تا 5 سال دیگر باید تقریبا 30 میلیارد دلار قرض خارجی اش را برمیگرداند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک ساکن دوشنبه دو هفته باز جسد دختر 12 ساله اش را جستجو دارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خورشید همرایف از حکومت خواسته است چند ساعت آبی آبانبار کنار باغ عینی را خوش کنند تا یافتن جسد دخترش آسان شود. دو دختر خردسال او در آبانبار کنار باغ عینی پایتخت غرق شدند. جسد یکی را یافتند ولی از دومی نشانه نیست. منوره 12 و مریم 10 ساله روزی 1 ایول غرق شدند. آنها با سبب نبودن پنجره به کانال آبریز در آمدند. در گذشته اطراف آن را با پنجره پیچانیده بودند.
با همین یورده میمخیز آمدند دیدند. بیر تدن سوختن یا خانتشه. او خیز بوده ده روز که دوزده یا تشویتن دیمونش آنها یکتا مایده شد. او سخته کورتدن هم بتونم اخصد رو دارال دیتنیم پسونه بخوشون دارد در که دیده کنی که بده او او خویش میتونه که این جاست این که او وقت خوف کنم قسمت او وقت خوف کنه که مردم درویم بوده که مره بگیرم بچند.
هر سال در کلو دریا و آبانبارهای تاجیکستان ده ها نفر غرق شده جان میدهند. مقامات والدان را به بی‌پروایی نسبت فرزندان و ساکنان را به ندانستن قاعده های شناوری گناهکار میکنند. مردم میگویند محل های خطرناک در نزد کلو دریا و آبانبارها نشانه گذاری نشده است. در نیم سال گذشته نزدیک 70 نفر در کلو دریاها غرق شدند که اکثر آنها کودکان بودند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در نیم ساله اول سال جاری حجم داد و گرفت محصولات با افغانستان در مقایسه با همین دوره سال گذشته به بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی افزایش یافته است. هرچند رژیم طالبان در نیم ساله دوم سال گذشته به سر قدرت برگشتند و تاجیکستان آن را به رسمیت نمی‌شناسد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان در نیم ساله اول سال جاری با کشورهای خارجی به مبلغ 13.7 میلیارد دلار آمریکایی دادو گرفت کرده است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی با ارائه چنین آمار گفت که از جمله دادو ستاد کالا با کشورهای همسایه نظیر ازبکستان و افغانستان نیز به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. به گفته رهبر خدمات گمرک تاجیکستان، هرچند فعالیت گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با افغانستان با دلیل جانب طالبان برای یک هفته قطع شده بود، اما با این وجود داد و گرفت محصولات میان دو کشور در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 6.5 میلیون دلار بیشتر شده است.
اساسا از جمهوری ما به افغانستان صادر می شود این سمن، انگیش، خیلی بعضی نمودهای بگه محصولات های کشاورزی و بعضی نمودی مالهایی که مثلا تخم رفت یک دوره وقتی که استحصال تخم در داخل جمهوری زیاد شد.
خورشید کریمزاده در ادامه افزود که چنین نشان داد با در نظر داشتی وضعی به وجود آمده در افغانستان به دست آمده است. مقامات تاجیک ادعا دارند تا زمانی که در این کشور حکومت فراشمول تاسیس نیابد با کابل رسمی رابطه نخواهد داشت. اما چنین به نظر می رسد که علی‌رغم موقع مقامات رسمی دوشنبه، تاجران دو کشور علاقمند ادامه و توسعه همکاری های اقتصادی هستند. جمشید شاهین‌زاده، معاون اول وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان، روز گذشته به خبرنگاران گفت که انتقال نیروی برق به این همسایه کشور ادامه دارد و شرکت برشنای افغانستان به تدریج قرضهایش در نزد شرکت برق تاجیک را پرداخت میکند. همه روزه تاجیکستان به افغانستان حدود 9 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال میداده است. الهام نظریف، خبرنگار تاجیک که حوادث افغانستان را پیوسته پیگیری میکند، در شرح موضوع ادامه همکاری های اقتصادی میان دوشنبه و کابل گفت که تجارت میان شرکت ها صورت میگیرد، نه میان مقامات رسمی تاجیکستان و طالبان.
اونجا خیلی خلق یا مردم افغانستان همون استفاده میبرن، برای همون این معنای آنها نداره که تاجیکستان با طالبان همکاری کرده شده.
ضمناً در نشست خبری خدمات گمرک، خورشید کریمزاده خبر داد که بعد از حادثه های مرزی با قرغیزستان، رهبریت بیشکک فعالیت کلیه گذرگاه های مرزی با تاجیکستان را قطع کرد. یعنی در چند ماه اخیر آمد و رفت ساکنان و انتقال بار میان دو کشور مشاهده نمی شود. اما با گفته رهبر خدمات گمرک تاجیکستان، در نیم ساله اول سال جاری به تاجیکستان به مبلغ 6 میلیون دلار آمریکایی محصولات تولید شده در قرغیزستان وارد شده است. جناب کریمزاده توضیح داد که این محصولات توسط کشورهای سوم از جمله ازبکستان و قزاقستان وارد تاجیکستان شده است و امور گمرکی مکان تولید محصولات را ثبت میکند، نه کشور انتقال دهنده را.
با یادت مبتلا کردی هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیرمحمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیرمحمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها، عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدن در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمنت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک، مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گپ از این
اثر فکری و کی ها نقطه است،
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکن میدانستگی میشناختگی. باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چیگم اودیا کاک یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرن. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مخامد و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نامرسان ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش مون.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفته میتونید که آنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همین رو می‌نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که در نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطری دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسوی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی بکنید.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
قصه نخور مسافر، اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آه.